Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. پنجشنبه 4 مرداد هست. نه
مرداد این اضافه است. شهر
1403 هست. درس 46 تفسیر ترتیبی مدیریت قرآن کریم، مسئولیت رهبری و پیروی. صدا میاد وصل شده. السلام علیکم. خیلی ممنون آقای باکو. ما شهداد هستیم. سوره مائده که سوره 5 آیه 109، یوم یجمع الله الرسل فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. روزی که خداوند پیامبران را جمع کرد، جمع میکنه، بهشون میگه چه جواب شما، چه جواب شما داده شدید، گویند ما را علمی نیست، تویی علام الغیوب. خب یوم منصوب به فعل اتقو، یعنی واتقو یوم، متصل است با آیه قبلی که واتقو الله واسمعو. نسبش هم بعضی ها گفتند به لا یهد القوم الفاسقین هست. برخی هم گفتند نسبش به فعل محذوفه، یعنی احذرو یومن، یوم یجمع الله الرسل. روز خیلی سخت و پاسخگویی است. این آیه نظیر واتقوا یوما ترجعون فیه الالله هست که بقره 281 هست. بترسید از روزی که به سوی خدا بازگشت میکنید. بنابراین این یوم مفعول به هست، ظرف نیست، زیرا مقصود این نیست که در روزی که خداوند پیامبران را جمع می کند تقوا پیشه کنید، بلکه مقصود این است که بترسید از کیفر روزی که خداوند پیامبران را جمع خواهد کرد، زیرا از روز هم ترسیدن معنا ندارد، بلکه از عقاب روز قیامت باید ترسید. پس مضاف یعنی کیفر حذف شده و مضاف الیه یعنی یوم جانشین آن شده، یعنی یوم کیفر هست. یوم کیفر که یجمع الله الرسل. خب این نظر مرحوم تبرسی است. و یقول ماذا اجبتم، با آنها میگویند قوم شما جواب شما را چی دادن. این استفهام برای تقریر و منظور توبیخ منافقان است در وقتی که در میان جمعیت صحرای محشر رسوا میشوند. قالوا لا علم لنا، در این باره اقوالی نقل کردند. یکی عطا هست که نقل میکنه از ابن عباس و حسن و مجاهد و سدی و کلبی، روز قیامت چنان مخوف و هولانگیز است که دلها را به تپش و اضطراب می افکند تا آنجا که هر کس هرچه می دانسته فراموش خواهد کرد. پیامبران نیز از ترس روز قیامت چنان ناراحت می شوند که از جواب این سوال عاجز مانده گویند ما را علمی نیست، اما همین که به حال عادی برمیگردند پیش خدا شهادت میدهند که چه کسانی آنها را تصدیق چه کسانی آنها را تکذیب کرد. فرا نیز همین قول را اختیار کرد. این لا علم لنا سوال پس معلومه دیگه، مازا اجبتو، دعوت کردید چی جواب گرفتید؟ قوم شما جوابتونو چی داده؟ این استفهام برای تقریر و توبیخ منافقینه، در وقتی که در میان جمعیت صحرای محشر رسوا میشه. حالا چرا پیغمبرا با اینکه علم دارن میگن علم نداریم؟ میگه میشه، چون پیغمبران علمشون حرف اول رو میزنه. خب معلوم میشه اون روزا روزهای تپشه، یه دفعه یادشون میره دوباره یادشون میاد. بعضی ها گفتن مقصود اینه که ما علم تو رو نداریم، زیرا تو به باطن آنها آگاهی و ما از باطن آنها آگاه نیستیم، آنچه موجب جزای خواهد شد همان نسبت باطنی است. این معنا نیز بنا به روایت دیگر از حسن است. جبائی نیز این قول را اختیار و قول اول را رد و گفته چگونه ممکن است آنها از ترس قیامت معلومات خود را فراموش کنند، با اینکه خداوند درباره آنها می‌فرماید لا یحزنهم الفزع الاکبر، فزع اکبر آنها را محزون نمی‌سازد، فلا خوف علیهم لا هم یحزنون. احقاف 13، آنها را ترسی و اندوه نیست. ممکن است در پاسخ وی گفته شود این که میگویند فزع اکبر آنها را محزون نمی کند، منظور آتش دوزخ، و این که گوید آنها را ترس و اندوهی نیست، منظور بشارت است به این که آنها از وحشتهای آن روز نجات پیدا می کنند. مثل این که به بیمار میگوید خطری متوجه تو نیست، نترس. پس معنای دوم اینه که ما علم تو رو نداریم، تو علمت از همه بالاتره. معنای سوم، انقدر این معناش دقیقه، 5 معنا براش کردم. یعنی چی علم نداریم؟ مقصود این است که علم ما حقیقتی ندارد. ما از آنها جوابی میشنیدیم و افعال آنها را در حیات خود مشاهده میکردیم، اما نمیدانیم پس از مرگ ما آنها چه کردن. پاداش و عقاب آنها به خاتمه کارشان بستگی دارد، نه آغاز آن. این قول از ابن انباری است. یعنی ما علم نداریم به پس از مرگ آنها. یک معنای چهارمی است که میگه مقصود این است که ما نمیدانیم جز آنچه ما را تعلیم داده ای. لا علم لنا الا ما علمتنا، مثل فرشته ها بوده، دنباله آن به خاطر وجود قرینه حذف شده. این قول از ابن عباس است. یه روایت دیگه. پنجمین برداشت اینه که مقصود تحقق بخشیدن به رسوای ایشان است، یعنی تو از ما به ایشان آگاه تری و به شهادت ما نیازمند نیستی. یعنی خلاصه اینا بی آبرو هستند، اصلا ما هیچی نمیگیم. تو که میدونی، مثل کسی که تو دادگاه میگه من هیچی، هر هرچی پرونده گفت، هرچی دادگاه گفت. انک انت علام الغیوب. مقصود از علام الغیوب مبالغه است، نه کثرت معلومات. برخی گفتن منظور زیاد شمردن معلومات است، یعنی تو هرچه باطن است میدانی، ولی ما هرچه مشاهده میکنیم میدانیم. این آیه دلیل بر معاد و حشر و نشر. ابو سعید در تفسیرش میگوید این آیه دلیل است بر اینکه عقیده امامیه بر اینکه امامان علم غیب دارند باطل است. خلاصه وسط دعوا نرختن اینکه مرحوم مجمع البیان جواب این ابو سعید رو میده، میگه ابو سعید اجحاف کرده بر امامیه، زیرا ما نه در میان امامیه بلکه در میان مسلمانان کسی سراغ نداریم که احدی را عالم به غیب بداند. بدیهیست که اگر کسی مخلوقی را عالم الغیوب بداند از دین بریست. شیعه امامیه از این عقیده مبرا هست و هر کس چنین نسبتی به آنها بدهد خداوند میان او و ایشان داوری میکند. خود پیامبر میگه، میفرماید که لو کنتو اعلم الغیب لستکثرتو من الخیر. این اسمشو میذاریم مسئولیت. پی رهبری و پیروی که دو نظریه مهم در مدیریت هست، نظریه رهبری و پیروی. اینو شما درستش بکنید. ما میگیم مدیران نسبت به پیروان مسئولند. البته یه نظریه هست که خب شما دستور میدید، دعوت میکنید، چون دعوت اجابت میخواد، امر و دستور اطاعت میخواد. نظریه پیروی، نظریه رهبری، دو تا نظریه است تو مدیریت، درسته؟ حالا آیا من که رهبرم مسئول پیروان هستم یا نه؟ یعنی تونستم هدایتشون کنم، تونستم دعوتشون کنم، تونستم تأثیر بذارم روشون، چون رهبری نفوذ و هدایت. خب من اگر عدالت بورزم و علم داشته باشم، هدایت من تأثیر گذاره؟ نه. پس من باید پاسخ بدم که در مورد این که آیا اجابت شدم یا نه. من این نظریه خیلی مورد قبول نیست، چون حضرت نوح هم خیلی گفت، خیلی پیامبران هم میگن، خیلی ها گوش نمیدن، بعضی ها گوش میدن. اینطور نیست که همه گوش بدن، همه اجابت کنن. پس این نظریه سختیست که ما این رو امروز تحلیلوار عرض میکنیم، ببینیم نظر شما مفسران مدیریت چیه. میگه آیا مورد اجابت قرار گرفتید یا مورد تمرد واقع شدید؟ آیا دستورات شما چگونه بود؟ امکان اجابت داشت؟ بعض ما آدم دستور میده مثلا امکان اجابت نیست، امکان اطاعت نیست. بعد بچهش مثلا فرض کنید در بیهوش میگه پشت نماز بخون یا برو نون بخر، یه اصلا امکانش نیست. بعد اون میگه نمیتونم، بعد ما مسئولیم. لذا دستورات باید دید که چگونه امکان اجابت داره، پیروان چگونه جواب شما رو میدادن. اجابت در مقابل دعوت حق رهبران دایی است. این تو خطبه 34 داره ولی اجابه، یکی از حقوق من که رهبرم بر شما که پیرو هستید این است که وقتی دعوت میکنم اجابت کنید. خطبه 34 بیارید سروران گرامی، یا این آیه قرآن ببینید کدوم سوره است. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. استجابت کنید خدا و رسول رو وقتی که شما رو دعوت میکند برای اینکه شما رو حیات ببخشد. کدوم سوره است؟ بنویسید. تو قرآن هست اجابت به حیات طیبه می انجامد، یعنی اگر اجابت دعوت خدا و رسول بکنید شما احیاء میشید و به حیات جدید میرسید. خب از مازا اوجبتم ببینید سوره چه سوره ای بود آقای متفکریان؟ انفال. خب بالاخره یه استادیومی رو در نظر بگیرید 124,000 پیغمبر توش جمع میشن، 26 انفال. مثلا یه استادیومی است 124,000 پیغمبر توش جمع بشن. امام خمینی میگفتن اگه همه پیغمبران یه جا جمع بشن یک صدا از اونا بیرون میاد نه دو صدا. همه میگن الله، همه میگن قرآن، همه میگن حیات طیبه، همه میگن توحید. چند صدایی نیست، یک صدایی است. حالا اینجا یجمع الله الرسل آیا همه رو با هم یه جا جمع میکنه؟ اولو العزم و غیر اولو العزم و اینها، یا نه جمع میکنه رسولان را با پیروانشون، مسیح با مسیحی‌ها، موسی با موسوی‌ها، داوود با داوودی‌ها، اینجوری. حالا خیلی مهم نیست، مهم اینه که یه اجتماعی صورت میگیره. حالا باید ظرف پاسخگویی است، ظرف سؤاله. یوم، اون روز قیامت، ده ها اسم داره که تو مناجات امیرالمومنین اینا میاد، الامان الامان، یوم فلان یوم فلان یوم فلان، یوم یعظ الظالم علی یدی، یوم یفر المرء من اخی، یکیشم یوم یجمع الله الرسل. رهبرا رو جمع میکنیم، اماما، رهبرا، میگیم شما چیکار کردید؟ آیا این امتهای شما به شما لبیک گفتن یا نگفتن؟ شما این هم رفتید منبر رو زحمت کشید. خب گویا داره اقرار میگیره که منافقین رو توبیخ کنه، اونایی که موافقت. خیلی معنای پیچیده‌ای داره ولی تو مدیریت خیلی به درد می‌خوره. تمردها مورد سواله، تمرد پیروان. البته پیروان باید توبیخ شوند که چرا اجابت نکردند و رهبران باید پاسخ بدهند که چه دعوت سختی کردند که اجابت نشدند. یه مورد همرام نمیشه تقصیر پیروان گذاشت. مأموریت‌های سنگین بدیم و بعد اونا نمیتونن اجابت کنن. اگر به حیات طیبه دعوت کرده اند با تأمین مقدمات آن پیروان توبیخ میشوند و الا رهبران و مدیران توبیخ میشن. مثلا شما مقدمات حیات طیبه رو باید فراهم کنید بعد دعوت کنید ازتون گوش بدن. این پاسخگویی قطعی است، اصلش قطعی است. این پرسمان قطعی است. روز قیامت روز پاسخگویی است. مازا اونجبتم، حالا پیغمبر میپرسه که پرونده پیروانشو باز کنن، بعد رهبران میگن ما علم نداریم، به این معنی که علم تو مهمتره، عذابشون بیشتر میشه، این تو بهتر میدونی که چرا حرف ما رو گوش ندادن. تواضع میکنن، به قول علامه طباطبایی خجالت میکشن، محجوبن، میگن هرچه تو گفتی، یعنی علم تو دقیق تره، علت عدم لبیک اینها رو میدونی. این هم پیغمبر اومدن کشتنشون، این هم پیغمبر اومدن حرفشون رو گوش نکردن. فریقان هدا و فریقان حقت علیه ضلاله. همینجوری هم نیست که پیغمبر ها بیان آدم حرفشون رو گوش نده بعد روز قیامت بره تو بهشت. نه، باید گوش بدیم، پیروی بکنیم. این پاسخگویی قطعی است. ما بارها گفتیم که نظریه پیروی مهمتر از رهبری است. رهبری خوبه، پیروی بهتر باید باشه. حالا من نوشتم که آنقدر این پاسخگویی سنگینه پیغمبرها جواب نمیدن. رهبران میگویند ما علم نداریم، لا علم لنا. دیدید پنج برداشت بود که مفسران گوناگون، این خطبه 34 آقای متفکریان آوردن که حق من برگردن شما 4 تاست. یکیش علی اجابه هست، هین ادعوکم، که به بحث این آیه میخوره، مازا اجبتم، مازا اجبتم، چگونه اجابت شدید، اجابت شدید. حالا این لا علم لنا میتونه یک صنعت کنایی باشه، استعاری باشه. خدای خود که بهتر از ما میدونی، تو علمت بیشتر از ماست، هم میدونی که ما که وظیفه‌مون رو انجام دادیم. اللهم هل بلغت، مثل عید غدیر پیامبر همه حرفاشو زد، آخرش گفت هل بلغت، آیا رسالتمو انجام دادم یا نه. این تواضع مال متقینه که یعطون ما آتوا و قلوبهم وجله، وظایفشون رو به خوبی انجام میدن ولی باز نگرانن که انجام دادن یا نه. لذا وقتی میگن لا علم لنا، میگن خدایا ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، ما گفتیم، از ما گفتن، ولی اونا نشنیدن، اونا اجابت نکردن. آیا بخوام مقصر ما بودیم؟ برنامه های ما بوده، لحن ما بوده، ما که رهبر بودیم مشکل داشتیم که اونا گوش نکردند. خب اینا که معصومن، ولی اشکال نداره بگن ما علم نداریم. ما نمیدونیم اینا بعد از مرگ چی شدن، نسل بعدی چی شد. خوب دقت کنید، حالا اینجا هم همینطوره، گویا رهبر نمیتونه مسئولیت پیرو رو بپذیره. انما علیک البلاغ، خود قرآن گفته شما تبلیغ کنید، ولی هدایت با ما نیست، با خداست. ان علینا للهدى، اینم نکته ایه. انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی هر کی رو بخوای هدایت کنی، هر کی دوست داشته باشی هدایت. ولکن الله، خدا این کار رو میکنه. سوره قصص. تو بحثای ما من یادتون باشه هست که آیا ما میتونیم دیگران رو به بهشت ببریم؟ نمیتونیم. همین علم لنا یعنی این پاسخ سنگینه. ما از کجا بدونیم این مردم که ما دعوتشون کردیم بعد که مردن، نوه هاشون، نتیجه هاشون، نسل های بعد چه کردند؟ جانشینان انبیا معصومین، دوازده امام، پیغمبران میگن ما نمیدونیم که جانشینای ما مورد اجابت واقع شدن یا نشدن. این نشون میده که این تداوم نسل هاست، نسل رسول، نسل امت ها، امم. و در پاسخگویی همه پاسخگو هستند. اینطور نیست که رهبران پاسخ، منتها رهبر با یه پاسخ خوب، لا علم لنا، یعنی خدایا هرچی تو گفتی، تو که بهتر میدونی، هم منو میشناسی هم پیروان منو میشناسی، خودت حکم، انت احکم الحاکمین، اللهم فاطر از سماوات و الارض، عالم الغیب و شهاده، انت تحکم بین عبادک فی ما کانو فیه یختلفون. یعنی علم عدم اجابت، علت عدم اجابت به خود مردم برمیگرده. ما که جبار نیستیم، ما که وکیل نیستیم. لست علیهم به جبار، لست علیهم به وکیل، مسیطر نیستی، لست علیهم به مسیطر. ما که به زور نمیتونستیم، ما چه میدونیم که اونا چی شدن؟ این نشون میده که رهبران مسئولیت تبلیغ دارند، مسئولیت هدایت دارند، اما پذیرش هدایت به عهده اوناست. بعد رهبران، جانشین و پیروان آنها. گاهی یک ایده، یک هستش. اینم دقت کنید، خیلی نکته دقیقیه. در آینده جواب میده. مثلا ما فرض میکنیم بلا تشبیه میگیم امامت و امارت، ممکنه یه نسل جواب نده، نسل بعد جواب بده. خب ما نمیدونیم که چرا گوش نمیدن. مثلا حالا مثال پیامبران هم ایده هایی دارن، ابراهیم، اسماعیل، صحف، ممکنه در آینده جواب بده. مثلا امت ها همه در امت پیغمبر امت کاملتری است. الان امت ما در قرن ما کاملتر از امت های قبله. ما الان پاسخ رسول رو بهتر دادیم، انقلاب کردیم، پیروز شدیم، ادامه میدیم. پس ما دعوت رسول رو اجابت کردیم. حالا پیغمبر آیا میدونستن ما ظهور میکنیم؟ میگن لا علم لنا، که ایرانی ها، انقلابی ها ظهور میکنند. ممکنه که توی یک سیستم یه دفعه در آینده یه امتی بیان حرف شنوتر از ولایت فقیه باشن، یه نسل اطاعت نکنه، اجابت نکنه. خیلی پردازش این نظریه امروز سخته، میخوام با کمک شما این رو حل کنیم. آقای پارسیفر چی نوشتن؟ نکته از صحیفه سجادی نوشتن که یا من لا چی؟ تبدل حکمته یا تبدل حکمته الوسائل، دعای 13 است. حکمت بالغه الهی حاکم بر اسباب و علل هست، از جمله اسباب استجابت دعا و هدایت است که محکوم حکمت الهی است، در اختیار بشر نیست بالقول المطلق. ماشاءالله. آقای پارسیفر چه نکته دقیقی فرمودن، یعنی این که دیگه دست ما نیست، خلاصه دست توست. لا علم لنا، لا علم لنا، ما چه میدانیم؟ تو میدانی. فرشته ها میگفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، رسول هم اونا قبلا گفتن، رسول بعدم میگن. واسه تو مدیریت نزد پیروی خیلی مهمه، پیروی یعنی اجابت کنندگان، مجیبون، مجیبون. خب شما دستور میده، کیه که گوش بده؟ مثل یه شوخی میکرد، یه کسی میگفت شما جون بخوا، کیه که بده؟ حالا پیغمبر مردم رو دعوت میکنه، ولی دیگه مسئول اجابت اونا نیست. یا هست؟ شما به نظرتون آیا هست؟ آیا پارسیفر فرمودن نیست؟ هر کسی در یه حدی مسئوله. آقا چرا ما میگیم هر کارمون پیش نمیره؟ نوع پیامبران اطاعت نشدن، اجابت نشدن. اگه میشدن که حیات طیبه و مدینه فاضله تشکیل شده بود. معلوم میشه یه امتهای پیشروی باید بیان که حرف رسولان رو که ذخیره شده تو گوش جهان اونا رو اطاعت کنه. حالا یه نسل اطاعت نکرد، نسل بعدی روش فکر بکنید، مقاله بنویسید. خیلی این آیه مهمه، تو این آیه از خیلی مدیریتی تر هم هست. مثلا میگن که خدای ما چه میدونیم که نسل های آینده با ایده ما چه برخوردی میکنن؟ این نسل که گوش نکردن، ببینیم اون نسل چه گوش میدن. از نوع سوال معلوم میشه، اینجوری نوشتیم، از نوع سوال معلوم میشه که اجابت پیروان آینده و آخرین منهم، این منهم نوشته متهم نیست، منهم، آخرین منهم لما یلحقو بهم. تو سوره جمعه آیه 2 میگه پیامبر اکرم یعلمهم الکتاب والحکمه، برمیگرده به امیین، بعد میگه ممکنه این امیین بالفعل زمان پیامبر حرف گوش ندن، ولی آخرین منهم که سلمان هست و زبوح، نسل های آماده تر، پخته تر، اونا گوش بدن. لما یلحقو بهم. پس ما میگیم لا علم لنا به این که در آینده چه خبر خواهد شد. ما فقط نسل خودمون رو گوش میکردیم، یه به اصطلاح ملاک قرار میدیم. ما که نسل های آینده رو نمیشناسیم، ندیدیم. یه اشتراک در اجابت یک ایده زمانبر رو دارن. پیروان آینده با پیروان فعلی اشتراک در اجابت دارن، اونم یک ایده زمانبر. مثلا حیات طیبه، خب حیات طیبه ایجاد کنیم، استجیبو میخواست، استجیبو نشد، حالا که نشد اینطور نیست که دیگه حیات طیبه اتفاق نمیفته. چرا؟ یه زمانی اتفاق میفته، به شرط اینکه مردم پخته بشن، امام هم هست، رسول هم هست، بعد زمان امام عصر میشه و حیات طیبه اتفاق میفته. و نباید بی تفاوت باشند، نباید بی تفاوت باشند نسل های بعدی. خب تا اینجا ما تمومش کردیم. یه مقدارم خب ما اینجا گرفتار هستیم. انشالله ما امروز یه جلسه، الان شهداد هستیم، میریم کرمان. سپاه کرمان تصمیم داره طرح امامت و امارت رو پیاده کنه برای کل شهرستان فعلا کرمان، بعد برای استان. ما قرار بریم براشون توضیح بدیم. نکته جالب اینه اونا ایده محله اسلامی دارن، از ما خواستن که شما که اجتهاد دارید بیاید این محله اسلامی رو ما اجرا کنیم با محتوای شما. این یک توافق خوبی است، اتفاق افتاده، چیز جالبی شده. یعنی ما از نیروی سپاه میتونیم استفاده کنیم، امکاناتشون، محتوا از ما، همین امامت و امارت، اونها اجرا کنن محتوای ما رو. اینم یه پیشرفتی است در اتفاق. همین الان میاد دنبال من صبح زود تا بریم شهردار از کرمان. این روزای آخرم اینجا حسابی از ما کار که میکشن دیگه رمق پیدا نمیشه. یعنی این اتفاق امروز افتادیم به این نظریه سخت. من دوست دارم که ببینم دوستان، میخوام امروز مخصوصا میخوام سوال کنم و شما با جواب بدید. آیا واقعا، حالا تو مدیریت ما معصوم که نیستیم، جوابش راحت تره. شما یه ایده ای دارید، ولایت فقیه، امام خمینی. ولایت فقیه زمانی خیلی اقلی بود، کسی گوش نمیکرد. بعد یه زمانی امتی اومد اکثرش گوش کرد، مثل زمان ما، امت زمان ما. یه زمانی کمتر لبیک میگفتن. خیلی امام مصلحین دعوت به قیام میکردن، خیلی محدود قیام میشد، ولی امام خمینی دعوت کرد، استقبال شد. آیا اون قبلی ها مثلا مسئولن که شما چرا مثل امام خمینی عمل نکردید؟ میگه نه، ما مثل امام خمینی یکی هستیم. منتها مردم اون موقع گوش نمی کردن، سمعنا و عصینا، الان میگن سمعنا و اطعنا. به قول آقای متفکران یه زمانی فقط امور حسبیه بود ولایت فقیه، ولی الان امور حکومتیه و سیاسیه و رهبری هستی. شما نظرتون چیه؟ آیا این، میخوام یه نظریه پردازی بکنید، رهبری مسئولیت اجابت پیروان رو داره یا نه؟ بفرمایید شما چه نظری دارید؟ 5 دقیقه وقت دارید، من میخوام استفاده کنم از فرمایشتون. آیا رهبران مسئولیت اجابت پیروان رو دارن یا ندارن؟ اگه اجابت نکردن که خب خودشون محاکمه میشن، اگه اجابت کردن خودشون میرن بهشت. های متفکری هم میگن باز زمینه رو فراهم کن. این یه جواب. آقای متفکریان دوم میگن برای اجابت. دوستان دیگه، آقای باکو شما نظرتون چیه؟ آقای پارسیفر که نوشتند حکمت بالغه اینه که خداوند مسئول هدایته. که بعضی هدایت بشن بعضی ها نشن. دیگه نظر دیگه نمیدید؟ سروران مکرم، آیان گرامی، اگه نظر خاصی دارید بدید. آقای پارسیفر میگه در صورت اقبال مردم امام جامعه موظف به چی هست؟ نکته قشنگی بود. ببینیم دوستان دیگه میگن که در صورت اقبال مردم یعنی اجابت، امام جامعه موظف به هدایته. قبول دارید این رو؟ آقای جعفری سعید مجتهد گرامی، مثل آقای پارسیفر که مجتهد گرامی بیشتر هستند، فرمودن که مگه ما وظیفه، مگر امام وظیفه هدایت جامعه رو نداره؟ چرا؟ ولی هدایت بشن یا نشن، من هدایت هم میکنم، ارائه طریق، ایصال الی المطلوب. ولی بعضی های گوش نکردن، خود قرآن میگه، میگه ان علینا للهدا، هدایت کار ماست، تو بلاغی، بلاغ. های متفکریان مشتهد گرامی میگن در هر صورت وظیفه دارد. وظیفه چی داره؟ بفرمید. های اکبرزاده که اینو قبول ندارم، میگه نظریه مدیریت اسلامی با هدایت امام تبدیل به نظام خواهد شد. این توضیح میدید های اکبرزاده منظور چیه؟ های پارسیفر میگن هدایت دست خداست، اما ابلاغ وظیفه امام. احسنت. این ابلاغ مهمه. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. ماشاءالله. همینجور داره در و گوهر میاد. آقای باکو سکوت کردن ولی حالا یه جواب قشنگ دادن. گفتم بله، رهبران از یک جهت جواب ده هستند، یعنی پاسخگو هستند، که آیا وظیفه خودشان را چجور انجام داده اند. آقای متفکری ازم میگن صدا خوب نیست، کل چیز بردن زیر سوال. ها این قطع شد، قطع شد. خیلی خوب، حالا دیگه حالا صدا درست شد. آقای جان قطع و وصل شد. الان وصله؟ بله. ببینید، از اینکه شما مشارکت میکنید خیلی سپاسگزاریم. روش کار کنید، این خیلی بحث مهمی است. آقای زاره مخصوصا بگید بیشتر کار کنن. خداوند یه قاعده ای داره، میگه و ما علی الرسول الا البلاغ، اونم مبین، شفاف. حالا یا اطاعت میشه یا نمیشه، اگه شد ثواب میبره، اگه نشد عقاب نمیشه، چون اون مسئول اونا نیست، جبار و مسیطر و وکیل نیست. خیلی جای قرآن داره تو وکیل اونا نیستی. اینو باید دید که چه خواهد شد. من خودم همونی که نوشتم میگم که ما پاسخگو هستیم، ولی جواب میدیم لا علم لنا. ما خیلی راحت، یعنی خدای ما علمشو نداریم، ما نمیدونیم چند نفر هدایت میشن چند نفر هدایت نمیشن، این نسل نسل بعد رهبران جانشینن، ولی ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، کم نگذاشتیم. مثل حضرت نوح در سوره نوح ببینید، میگه خدای من گفتم، اونا انگشتاشونو کردن تو گوشاشون، یجعلون اصابه اهم فی آذان یستخشون سیاب اهم، چیکار کردن چیکار کردن؟ ثم انی اعلنت لهم، رفتم منبر، اسررت لهم، مخفیانه، بعد اصرار کردم مخفیانه، ثم انی دعوتهم جهارا، باز دوباره هی گفتم هی گفتم هی گفتم، خسته نشدم، ولی آخر سر کسی گوش نکرد. خب پس نوح وظیفه‌ش رو انجام داد، خب پسرم بیا سوار شو، اون نیمد سوار شه. خب اون که پس نوح که مقصر نیست، چون نوح گفت یا بنیر کب معنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.